کتاب معبد میلیونرها قسمت نهم حکایت چهاردهم که در آن مرد جوان دوباره آرایشگر را ملاقات می کند. سیسیلی قیچی به دست جلوی همان آینه و کنار همان صندلی قدیمی ایستاده بود که مشتریهایش را روی آن می نشاند و مشغول کوتاه کردن موهای طرف نتراشیده سرش بود. این کار او کنجکاوی مرد جوان را به شدت تحریک کرد، چون یک طرف سرش که تراشیده بود، پس چرا داشت با طرف دیگر هم همان کار را می کرد؟ چهره‌ای فوق‌العاده رنگ پریده و چشمانی غمگین داشت. من مزاحمتان نیستم؟ نه نه. مرد جوان اول با خودش فکر کرد که از او بپرسد چرا دارد این طرف موهایش را کوتاه می کند، ولی بعد پشیمان شد، چون سؤالی ناخوشایند بود. ولی مگر نمی بایستی برای حضورش بهانه‌ای می آورد؟ مرد جوان توضیح داد: من نگران بودم. امروز صبح در غذاخوری ندیدمتان و چون دیروز هم خیلی سری رفتید. بله، من آنچه را در آینه دیدم، مرا فهمیدم که چه بلایی سرم آمده. لحظه‌ای ساکت ماند تا موهایش را کوتاه کند و در این حال مرد جوان را هم برانداز کند. به مرد جوان این احساس دست داد که او می‌خواهد مطلب مهمی را بگوید. آیا داشت افکار زن جوان را می‌خواند؟ با توجه به اینکه حالا دیگر می‌دانست این کار در معبد امکان پذیر است، اما این کاری است که نباید از بابت آن مفتخر می‌بود. در این حال از بابت این فکری که اکنون در ذهن داشت هم نمی‌بایست سرشکسته باشد. اینکه سیسیلی با وجودی که موهایش بیشتر و بیشتر عجیب و غریب به نظر می رسید، اما باز هم از روز گذشته هم زیباتر شده بود. در حالی که او نه تنها یک طرف سرش را تراشیده بود، بلکه طرف دیگر را هم به طوری جدی و در ضمن ناشیانه ای آماج ضربات قیچی قرار داده بود. هرچند این کار از جانب زنی که حرفه پیشینش آرایشگری بوده اندکی دور از انتظار می نمود. مرد جوان نگاهش را پایین انداخت و دسته های موی بلوند را می دید که به روی صندلی قدیمی سلمانی پایین می ریختند. چه مدت باید می گذشت تا این موهای طلایی دوباره مثل روز اولشان شوند؟ زن جوان گفت: نمی دانم چرا، ولی احساس می کنم می توانم به شما اطمینان کنم. بعد ادامه داد: اشتباه که نمی کنم. مرد جوان با عجله جواب داد: خیر خیر. زن جوان باز هم مکسی کرد تا دسته دیگری از موهایش را بچیند و ادامه داد: خب می دانید 3 سال پیش من باردار شدم. دوستم، یا به عبارتی دوست سابقم که در این حال مدیر برنامه‌ام هم است، اصرار داشت که من سخت کنم برای اینکه بچه نداشته باشم، چون برای زندگی حرفه‌ای من زمان مناسبی نبود. خب دیروز هم همین بچه را در آینه دیدم. او مرا دنبال می کند. من اشتباه کردم، می دانم، و حالا باید کفاره آن را پس بدهم. بعد با حالی فوق‌العاده منقلب، بیقرار و خشمگین، کوتاه کردن موهایش را از سر گرفت. به وضوح مشخص بود که سرسری کار می کند. به نظر می رسید این موضوع اصلا برایش اهمیتی ندارد. مرد جوان فهمید قضیه چه بود است و برای چه از آن تاریخ به بعد زندگی حرفه‌ای این زن به او پشت کرده است و چرا دیگر نتوانسته نقشی بگیرد و به عبارتی نقش‌ها از او گریختند. شبح این کودک که درونی شده بود همه جا مادرش را دنبال می‌کرد، شبحی وفادار و تازه نفس. در نتیجه زن سخت تشنه شکست و واخوردن بود، چرا که اینها تنها خوراکی بودند که احساس گناهش را تغذیه می کردند. اگر این موضوع را برای زن جوان توضیح دهد، مسلماً او می تواند خود را نجات دهد و زندگی حرفه‌ای را از سر بگیرد. سیسیلی ماشین تراش برقی را برداشت، چند بار آن را روی سرش به جلو و عقب کشید تا کارش را تکمیل کرده باشد. بعد در آینه نگاهی به خودش کرد و لبخندی از سر رضایت زد. مرد جوان از خودش پرسید: چرا با خودش چنین کاری کرد؟ آیا این خلاف قوانین معبد نیست؟ بعد برای دریافت جواب وحشتناک سؤالش زیاد معطل نشد. زن گفت: امروز می روم. این حرف ضربه جانانه برای مرد جوان بود. زن می رفت و او هم بیشک هیچگاه دوباره او را نمی دید. اگر هم جرأت می کرد و شماره تلفنش را می گرفت، او را که درست و حسابی نمی شناخت. گذشته از اینها، او درآمدی میلیونی داشت. این موضوع مدام ذهن مرد جوان را آزار می داد و باعث می شد عقده‌هایش سر باز کنند. اینکه او هرگز کسی جز یک شکست خورده نخواهد بود و هیچ وقت به پای زن جوان نخواهد رسید. آرایشگر خم شد. در زیر میز آینه را باز و شروع به جستجو کرد. مرد جوان بعد از لحظه‌ای تردید دستش را دراز کرد و یکی از دست موهای سیسیلی را که روی صندلی ریخته شده بود برداشت. آن را با عجله در جیب ردایش گذاشت. سیسیلی به طرف مرد جوان برگشت و قلب او شروع به تپیدن کرد. آیا او متوجه شده بود دست مویش را برداشته است؟ زیاد طول نمی کشد. زن جوان چیزی را که می خواست خیلی زود پیدا کرد. جعبه بزرگ که در درون آن کلاه گیس بلندی بیرون آورد و بر سر گذاشت. با این کار مرد جوان فهمید که او چرا همه سرش را تراشیده. سیسیلی همانطور که در آینه خود را وارسی می کرد گفت: خب. سکوت شرمالودی حاکم شد و زن جوان بی مقدمه پرسید: شما چی؟ قصد دارید مدت طولانی اینجا بمانید؟ من نمی دانم. بستگی به نظر میلیونر دارد. در هر صورت من برایتان آرزوی موفقیت می کنم. هر چند می دانم احتیاجی به آن ندارید. اوه برعکس، اگر کسی به این دعا محتاج باشد من هستم. مطمئنم که نقش خوبی را خواهید گرفت. لطف دارید. لحظه ای ساکت شدند. مرد جوان در کمال دلخوری فهمید که این آخرین حرفهایی است که رد و بدل می کنند. ولی در اوج ناامیدی زن جوان ناغافل پرسید: ولی چرا خود شما این نقش را برای من نمی نویسید؟ آه، ولی من که فیلم نام نویس نیستم. همیشه اولین باری وجود دارد. او برگه ای از دفترچه یادداشت داشت کند و نام و شماره تلفنش را روی آن نوشت و به مرد جوان داد. همین موقع موبایلش زنگ زد. آن را از جیبش بیرون آورد. به محض اینکه جواب داد چهرهش در هم رفت. بله، خودم هستم. دستش را روی دهنی گوشی گذاشت و با حالتی متاسف خطاب به مرد جوان گفت: متاسفانه باید با شما خداحافظی کنم. منتظر خبرتان هستم. من برای یک نقش حسابی شایسته ی اسکار روی شما حساب می کنم. بله باشد. مرد جوان به سمت در رفت، ناامید و سرخورده. بیشتر از آن وقتی سرخورده شد که شنید سیسیلی با صدایی لرزان و هیجان زده می گوید: این درست نیست. خودت خوب می دانی که من دوستت دارم. بعد در نهایت تعجب فهمید که به طور طبیعی نمی تواند حرفهای زن جوان را از این فاصله بشنود. غریب بود، چون خیلی وقت بود که از تالار مو بیرون آمده بود و صدای سیسیلی به گوش نمی رسید. بله، داشت افکارش را می خواند. او دست موی بلوند را از جیبش بیرون آورد. فکر کرد که ناکامی عشقی همه جا به دنبالش است. با وجود این، وقتی به حجره اش رسید، دست موی صوفی را از گردن آویزش بیرون آورد و دست موی آرایشگر زیبا را به جای آن گذاشت. حکایت 15 که در آن مرد جوان از استادش جدا می شود. مرد جوان در روزهای بعد به طور منظم و مرتب درمانش را پی می گرفت. تمرین‌های ذهنی که همیشه با همراهی استاد شگفت‌انگیزش انجام می گرفتند، غذای سبک، حاوی مقدار زیادی سبزیجات و مراقبه‌های طولانی به کمک کلاه‌خود سیکلوب باعث شده بود تا پوست صورتی و چشمانی براق پیدا کند. او مدت‌های طولانی را چون پیشرفت چشمگیری در دانش زندگی کردن در لحظه پیدا کرده بود، برایش بسیار کوتاه می نمود. در تالار کفش می گذراند. حالا به راحتی 3 یا 4 جفت کفش را پشت سر هم واکس می زد. دیگر این کار یک نواختی و کسالت سابق را نداشت. حتی این کار پیش و پا افتاده که در کودکی نفرت انگیز بود، اکنون او را مشعوف می کرد و به فعالیتی عاشقانه تبدیل شده بود. در حقیقت این کار را با همکاری میلیونر انجام می داد و کارآموز و شاگرد او بودن نه تنها افتخار محسوب می شد، بلکه هر لحظهش شادی بخش بود. مرد جوان به این نتیجه رسیده بود که آنچه بیش از همه دوست می دارد، حتی بیش از نوشتن، این است که در جوار میلیونر باشد. بله، خیلی ساده فقط اوقاتش را با او بگذراند. او دریافت که تنها ساعت عمرش که به واقع خوشبخت بوده همانهایی هستند که در کنار استاد دنیا دیدهش گذرانده است. البته درست نمی دانست چرا، ولی این طور بود. بارها و بارها وقتی در حجره کوچکش تنها شده بود یا در پایان مراقبه طولانی به این موضوع فکر کرده بود. شاید به این جهت که میلیونر سالمند بود و به بیانی استعاره ای از خود استاد گفته بود او ساعتهای بی زمان و غیر مادی بسیاری را در عمرش ذخیره کرده بود. شاید به این دلیل که مهمترین و ارزشمندترین چیز برای میلیونر زندگی بود و او مظهر کاملی از انسانی بود که از زندگیش شاهکاری ساخته است و آدمهای نادری مثل او همیشه برای کسانی که بخت برخورد با آنها را در زندگی پیدا می کنند جاذبه غیر قابل مقاومت دارند. و یا شاید به این دلیل ساده که میلیونر در حق او پدری کرده بود. محبت و موهبتی که مرد جوان فقط سالهای کمی از آن بهره‌مند شده بود. افسوس و تحت تأثیر این مهر توانسته بود هر چند کوتاه عاقبت غم‌انگیز زندگی پدرش را فراموش کند. میلیونر که فرچه کهنه اش را روی بساط گذاشته بود از او پرسید: تشنه هستید؟ بله. مرد جوان فکر کرد که الان مثل دفعات قبل به او پیشنهاد چای می دهد و او هم هیچ وقت چای دوست نداشت. آیا میلیونر فکرش را می خواند؟ لابد به همین دلیل بود که فیلسوف دنیا دیده به جای روشن کردن کتری برقی به سوی یخچال کوچکی رفت که تا کنون در حضور مرد جوان آن را باز نکرده بود و از آن یک ماو شعیر و یک کوکا لایت بیرون آورد و با یک حرکت در آنها را باز کرد. بنوشیم به سلامتی شما. مرد جوان با تردید فکر کرد: چرا به سلامتی من؟ شگون بد می زند. هر دو جرعه نوشیدند و میلیونر اضافه کرد: اقامت شما در اینجا کاملا موفقیت آمیز بوده است. آفرین، درست حد زده بود. خبر بدی در پیش است. مرد جوان پرسید: خب آیا باید بروم؟ سقراط پیش از نوشیدن جام شوکران به عنوان آخرین وصیت به دوستان خود یادآوری کرد: من یک خروس به اسکلاپ بدهکارم. این وصیت برای آیندگان درسی شد در مورد لزوم ادا کردن قروضی هر چند ناچیز پیش از رفتن به سفر آخرت. فیلسوف بزرگ حتی تا لحظه مرگ هم به نصایحش عمل می کرد. میلیونر هم که شاگرد خلف او بود به مرد جوان یادآوری کرد: فردا روز اول ماه است. مرد جوان نتوانست سریع موضوع را درک کند. میلیونر توضیح داد: بله، روز گرفتن اجاره هاست. مرد جوان به پیشانیش کوفت. او وظایف صاحب خانه بودنش را فراموش کرده بود. اول ماه روزی بود که او میبایستی در خانه باشد تا چکهای اجاره را رسید کند. تنها مایه تسکین خاطرش این بود که میتوانست سیسیلی را دوباره ببیند. میلیونر گفت: میخواستم پیش از رفتن هدیه‌ای به شما بدهم. اوه، لازم نیست، راضی به زحمت نیستم. کسی چه میداند؟ در کمال تعجب مرد جوان فرچه ای را به او داد که سالها از آن استفاده کرده بود. این فرچه کهنه به چه دردی میخورد؟ مسلماً زیاد به درد نمیخورد. با این حال مرد جوان سرشار از هیجان شدید، مثل اینکه پیرمرد تمام دانش و عشق را با همین فرچه ساده به او داده است. بعد فکر کرد این دومین فرچه است که از استادش هدیه می گیرد. برایش جالب و در این حال عجیب بود. ولی مگر همه چیز این مرد عجیب نبود؟ پس چرا باید رویه‌اش را زیر سوال برد؟ من نمی دانم چطور جبران کنم. مال خودتان را به من بدهید. مال من کمی کهنه و فرسوده شده است. وقت آن رسیده که عوضش کنم. مرد جوان با عجله فرچه اش را به میلیونر داد. میلیونر گفت وقت آن رسیده که کلاه خود را به زن پیشگو برگردانیم. نمی توانم آن را نگه دارم. فکر می کردم که خیر، کلاه خود را نمی توان از معبد خارج کرد. چند دقیقه بعد دو مرد وارد اتاق کوچک زن پیشگو شدند و مرد جوان با تأسف کلاه خود سیکلوپ را به وی پس داد. زن گفت می خواهم برای آخرین بار کف دستت را بخوانم. مرد جوان به سوی میلیونر برگشت و با سکوت به او اشاره کرد که بپذیرد. چشم خانم دلف به زحمت می توانست کف دست مرتعش مرد جوان را که از یک طرف میل داشت آینده اش را بداند و از طرف دیگر به شدت می ترسید بخواند که یک دفعه حالتی مبهوت به خود گرفت. مثل اینکه در پیچ و خم خطوط کف دست چیز وحشتناکی خوانده بود. مرد جوان را نگاه کرد. بعد گویی در سکوت با میلیونر مشورت می کرد که ساکت ایستاده بود. زن پیشگو دست راستش را روی کف دست مرد جوان کشید. انگار می خواهد همه چیز را از صفر شروع کند. بعد به نظر رسید چهرهش کمی روشن شد. البته با وجودی که هنوز نشانه های تاریک وجود داشت. سرانجام لب به سخن گشود. مرد جوان، شما موفق خواهید شد، ولی شرطی وجود دارد. شرط؟ چه شرطی؟ تنها وقتی موفق می شوید که همان کاری را بکنید که افلاطون در ملاقات با سقراط کرد. این حرف را زد و بی هیچ توضیح اضافی به بهانه کاری فوری آنها را روانه ساخت. وقتی از جلوی تالار مراقبه عبور می کردند، مرد جوان از درون یکی از پنجره‌های طاقی رومی مرد روی ستون را دید که حالتی به خود گرفته بود که بسیار غریبه می نمود. انگشت اشاره اش را طوری روی شقیقه چپش گذاشته بود که معنی دیوانه‌ای می داد. مرد جوان ابروهایش را بالا انداخت. فکر کرد او لطف و مهربانی را در حق من تمام کرده است. اول سنگ ریزه‌ای برایم انداخت که البته به گفته میلیونر به نیت هدیه بوده است و حالا هم نسبت دیوانگی به من می دهد. اگر در این میان یک نفر باشد که بتوان او را دیوانه خواند، خود اوست. اما فوراً از این فکر پشیمان شد، چون باز هم روی دنده تحقیر کردن افتاده بود، صفت بدی که بارها به شدت از آن نهی شده بود. یاد موضوع دیگری افتاد، اینکه ترک آنجا چقدر تلخ است و به ویژه پیشگویی معماگونه خانم دلف را به یاد آورد. شما فقط وقتی موفق خواهید شد که همان کاری را بکنید که افلاطون در ملاقات با سقراط کرد. منظورش دقیقاً چه بود؟ مرد جوان نتوانست جلوی خود را بگیرد و وقتی میلیونر او را به سوی لیموزینی که منتظرش بود تا به خانه بازگرداند همراهی می کرد، این سؤال را کرد. اما پاسخ او ناامیدش کرد. فقط خودتان به تنهایی می توانید جواب را پیدا کنید. اگر قانونی را که به شما آموختم و باید در تمام زندگیتان حاکم باشد رعایت کنید، جواب را خواهید یافت. از زندگیتان شاهکاری بیافرینید و از شاهکارتان زندگی را. مرد جوان که همچنان جعبه چوبی محتوای فرچه استادش را در دست می فشرد، قول داد سعی خودم را می کنم. مثل لحظه ورودش، جین ساده و بلوز به تن داشت ولی نصف سرش تراشیده بود. او یک بار دیگر میلیونر را در آغوش گرفت. اسپیدو که بار دیگر نقش راننده را به عهده گرفته بود، گفت دیگر باید برویم. میلیونر گفت موفق باشید. مرد جوان سوار لیموزین شد. با آرامش خاطر بیشتری نسبت به بار اول اجازه داد اسپیدو او را به زندگی معمولیش بازگرداند. حکایت 16 که در آن سرانجام مرد جوان معلوم می شود. مرد جوان وقتی به خانه رسید متوجه شد که فراموش کرده است هنگام رفتن در را قفل کند، یعنی با دست پاچگی و در حال مدهوشی آنجا را ترک کرده بود. اولین دغدغه‌اش مرتب کردن بود. آشفتگی که روزگاری گرفتارش بود و از آن خلاصی یافته بود اکنون آزارش می داد. چطور اجازه داده بود این بلا سرش بیاید؟ یک چنین بازار شامی با آخرین توصیه میلیونر مبنی بر اینکه باید از زندگی شاهکار ساخت منافات داشت. حین مرتب کردن بود که فهمید نامه خداحافظی از مادرش آنجا نیست. پس اتفاقی ممکن بود افتاده باشد. چیزی به دلش افتاد و تقریبا همان موقع چهره درهم زن پیشگوی یک چشم در نظرش آمد که داشت کف دستش را می‌خواند. این فایل که می‌شنوید هدیه است رایگان از وبسایت amisuccess.net. حتما اتفاق شومی را دیده و نخواسته بود بگوید، ولی دقیقاً چه اتفاقی؟ وقتی نامه‌هایش را که 20 تایی می‌شدند برداشت، فهمید چه اتفاقی افتاده. ناپدریش به او نوشته بود که مادرش در کماست، چون با خواندن نامه خداحافظی دچار حمله قلبی شده است. چه مصیبتی! عجب اشتباه احمقانه‌ای مرتکب شده بود که نامه خداحافظی را جا گذاشته بود. پیش از رفتن به بیمارستان کل سرش را تراشید تا آرایش عجیب و غریب مویش زیر سوال نرود. اما پانسمان پیشانیش حالا کاملا معلوم بود، هرچند کمی ور آمده بود. پس چه بهتر که پانسمان را بکند، چون در غیر این صورت هر کس او را می دید می پرسید چه اتفاقی برایش افتاده است. با دقت آن را کند و در نهایت تعجب مشاهده کرد که کوچکترین اثری از بریدگی روی پیشانی نیست، انگار اصلا زخمی نشده است. این غیر ممکن است، نمی شود فقط ظرف 3-4 روز شفا پیدا کرده باشم. به یاد حرکت مرد روی ستون در آخرین باری که او را دید افتاد. او با انگشت اشارهش شقیقه سمت چپ را نشان می داد، همان طرفی که زخم شده بود. آیا زاهد معتکف او را با مالیدن شقیقهش از راه دور شفا داده بود؟ در حالی که او فکر کرده بود دارد نسبت دیوانگی به او می دهد. هیچ وقت نمی توانست این موضوع را بفهمد. در ضمن با وجود مشکلی که برایش پیش آمده بود وقت نداشت که به آن بپردازد. برای پوشاندن سر تراشیدهش یک کلاه بیسبال بر سر گذاشت و راهی بیمارستان شد. مادرش در کما بود. پزشک معالجش را سوال پیچ کرد، ولی او نتوانست توضیحی بیش از آنچه معلوم بود بدهد. اینکه مادرش در کماست، ممکن است روزی از آن بیرون بیاید و شاید هرگز به هوش نیاید. برای اینکه فکر مادرش و احساس گناهی که از درون او را می‌خورد خلاص شود، لپتاپ جدیدی خرید و مشغول رمانش شد. در نتیجه تمرین‌های مراقبه و یوگا، ذهنش باز و قوایش تجدید شده بود. رمان را ظرف چند روز تمام کرد و آن را نزد چند ناشر برد که همگی بر یک عقیده بودند: به درد نخور. سر در نمی آورد. به نظر خودش که خوب بود. مستأصل برای اینکه کمی حال و هوا عوض کند، دل به دریا زد و به سیسیلی تلفن کرد. او به عنوان یک بازیگر باید در طول سال چندین و چند قصه و فیلم نامه می خواند. مسلماً می توانست نقص کار را پیدا کند، یا شاید تمام ناشران در اشتباه بودند، امری که پیش از این هم اتفاق افتاده و بسیاری نویسندگان قابل را سرخورده کرده بود. به نظر رسید زن جوان از شنیدن صدای او خوشحال شده است، ولی وقت زیادی برای صحبت کردن نداشت. شاید به زحمت 30 ثانیه، چون یک نفر دیگر پشت خطش بود. فقط شماره مرد جوان را یادداشت کرد و قول داد به محض اینکه این تلفنم را جواب دادم با تو تماس میگیرم، ولی تماس نگرفت. ضربه دیگر برای مرد جوان. چقدر هیجان صدایش از پشت تلفن دل مرد جوان را سرشار از امیدهای زیبا و دلگرم کننده کرده بود. در بیمارستان پزشک خبر دلخوش کنندهی در مورد وضعیت مادر بینوایش نداده بود. تپش قلبش به طرز نگران کنندهی در حال کم شدن بود. مرد جوان می ترسید بلایی سر او بیاید. این ضربه سوم محسوب می شد ولی او نمی توانست کاری بکند. سعی کرد تنوعی در کارش بدهد. دوباره به پیشگویی آن زن فکر کرد. شما وقتی موفق می شوید که همان کاری را بکنید که افلاطون در ملاقات با سقراط کرد. از خود پرسید منظورش چه بود؟ در اینترنت شروع به جستجو کرد. کلمات افلاطون و سقراط را به موتور جستجوی گوگل سپرد ولی دست آخر پاسخ را در کتابخانه یافت. در کتاب حیات فیلسوفان نامی به قلم دیژون لئورتیوس خواند که افلاطون جوان قصد داشت نمایش نام نویس شود ولی در ملاقات با سقراط او تراژدیش را که به تازگی نوشته بود در آتش افکند. در نتیجه افلاطون تصمیم گرفت به فلسفه بپردازد. آفرین، او کلید حل معما را یافته بود ولی نتوانست پیش از این جلو برود. نمی توانست از این به بعد عمرش را صرف فلسفه کند. اطلاع چندانی از آن نداشت و علاقه اش هم در حد متوسط بود. باز هم یک سرخوردگی دیگر. پس فردای آن روز وقتی به طور اتفاقی داشت با سنگریزه مرحمتی زاهد ستون نشین بازی می کرد، فکر کرد که وقت آن رسیده که کفشهایش را تمیز کند. مثل چند روز پیش که این کار را با اولین فرچه اهدایی میلیونر انجام داده بود. کسی چه می دانست شاید این بار هم سر نخی به دستش می داد. چون یک فرچه معمولی نبود و سالهای متمادی در دستان میلیونر کار کرده بود و با تمام خرد او به جنب و جوش بوده است. اینو از اول میگم. کسی چه می دانست شاید این بار هم سر نخی به دستش می داد. چون یک فرچه معمولی نبود و سالهای متمادی در دستان میلیونر کار می کرده و با تمام خرد او به جنب و جوش بوده است. تمام کفش ها را واکس زد ولی هنوز جواب را نیافته بود. مثل دیوانه ها سر به خیابان گذاشت و از هر رهگذری می پرسید که آیا واکس مجانی می خواهد یا نه. سرش تراشیده بود ولی لبخندی جذاب داشت. گونه هایش گل انداخته بودند و چشم هایش برق می زدند. بسیاری از آبران از این پیشنهاد غیرمنتظره استقبال کردند. حس غریبی در درونش او را ناامید نکرد. چون وقتی آخرین بار فرچه را روی 17 جفت کفش کشید جواب را یافت. درست به موقع بود. چون واکس کم کم داشت تمام می شد. برای اینکه همان کاری را کند که افلاطون در اولین ملاقاتش با سقراط کرد می بایست زندگی میلیونر را به قلم بکشد. به جز ساعتهای فوق‌العاده‌ای که در جوار او به سر برد و درسهای ارزشمندی که این استاد سخاوتمندانه به وی آموخته بود انگار اصلا زندگی نکرده است. ظرف 7 نوشته‌ای سرشار از عشق و معرفت را به پایان رساند. تمام ناشران باز هم ردش کردند. دیگر مستأصل شده بود. با وجودی که همان کار افلاطون را انجام داده بود. او یک بار دیگر سنگریزه سفیدی را که به او الهام داده بود در دستش مالش داد. فوراً ذهنش روشن شد. او حکایتی را که روزی میلیونر در مورد چارلز دارف مخترع بازی مونوپولی گفته بود به یاد آورد. قصه از این قرار بود که او وقتی دید تمام شرکت‌های بزرگ ساخت بازی پیاپی او را رد می‌کنند، تصمیم گرفت خودش بازیش را تکثیر و منتشر کند. بعد این بازی از چنان فروش بالایی برخوردار شد که یک شرکت بزرگ چاره‌ای ندید جز اینکه در مقابل پیشنهاد چشمگیری از او درخواست خرید حقوق بازی را بکند. با این کار او توانست از دوره بازنشستگی طلایی در سن 46 سالگی بهره‌مند گردد. مرد جوان هم یکی از خانه‌هایش را فروخت و مبلغ آن را صرف چاپ کتابش کرد. این بار حاصل کارش ثمر بخش یا بهتر بگوییم دو برابر بود، چون توانست 100,000 نسخه بفروشد. سه ناشر که قبلن به دلیل بی‌ارزش بودن کار جوابش کرده بودند، الان او را نابغه می‌پنداشتند. گواهی بر این که آنها بیشتر اهل عدد و رقم هستند تا ادب. پیشنهادات مدام بالا و بالاتر می‌رفتند و دست آخر مرد جوان حس کرد که وقت آن رسیده که حقوق اثرش را واگذار کند. در نتیجه در مقابل مبلغ قابل توجه 2 میلیون دلار این کار را کرد. این بار او واقعا میلیونر شده بود. او به یاد استاد افتاد. در واقع همه اینها را از او داشت. او بود که شهامت پیش رفتن تا انتهای رویاها و شکوفایی خیشتن را به او آموخته بود. چقدر دلش می‌خواست او اینجا بود و در آغوشش می‌فشرد. چقدر دلش می‌خواست از او قدر شناسی کند. اما افسوس که به هیچ وجه نمی‌توانست نزد او برود. نه در معبد میلیونرها که به طرزی باور نکردنی شماره اش را به خاطر نداشت و نه در خانه او. یاد مادرش افتاد. ولی بالاخره روزی از کما بیرون بیاید. یاد مادرش افتاد. وقتی بالاخره روزی از کما بیرون بیاید چقدر خوشحال می شود که اکنون پسرش بعد از این همه مدت که از بابت دودلی و نارضایتی در انتخاب حرفه و نوع زندگی او را عذاب داده بود این چنین موفق شده است. ولی مادرش هیچگاه از کما بیرون نیامد. انگار که زندگی آنچه را با یک دست به مرد جوان بخشیده بود با دست دیگر از او میره بود. خوشنودی حاصل از پیروزی برایش دیری نپایید، چرا که همان روز که چک کذایی را دریافت کرد مادرش به سرای باقی شتافت. در مراسم خاک سپاری اتفاق غافلگیر کننده دیگری در انتظار فاتح جوان بود. هنگامی که پیکر متوفی را در خاک گذاشتند و هر کس مشتی خاک بران می پاشید، مرد جوان با گلوی فشرده از بغض و خاک در مشت ناگهان چشمش به مردی افتاد که لنگان و عصا زنان از در قبرستان به داخل آمد. شبه مردی متعلق به گذشته که هرچند او را سالهای مدید ندیده بود. به خوبی به جا آورد پدرش. او فکر کرد من بیش از حد از کلاهخود سیکلوب استفاده کردم و از وقتی هم که از معبد برگشتم بیش از حد فکر و خیال بافتم. حالا همه جا چیزهای خیالی میبینم. مگر مردی که اکنون داشت به سوی او میامد وهم و خیال نبود؟ مگر روحی نبود که از آن عالم برای استقبال از روح مادرش بدانجا آمده بود تا او را بعد از این جدایی طولانی در کنار خیش بیابد؟ ولی همین که روح نزدیک رسید، مرد جوان فهمید که دچار خواب و خیال نشده است و وقتی اشک‌های او را دید، فهمید که پدرش است. از گوشت و استخوان، بعد دریافت که چه سلسله وقایعی رخ داده و منجر به مرگ دردناک مادرش شدند. ناپدری بدذاتش برای اینکه ریشه هر گونه امیدی را در وی بخشکاند، در مورد پدرش به او دروغ گفته بود. پدرش هرگز خود را حلق‌آویز نکرده و زنده بود. ولی فقط چون فکر می کرد پدرش مرده است، آن نامی خداحافظی را نوشت و باعث مرگ مادرش شد. بنابراین در واقع این ناپدری منحوسش بود که باعث مرگ مادرش شده بود. مرد جوان به سوی او برگشت و فهمید که درست حس زده است. چون ناپدری هم پدرش را دیده بود و چهرهش از شرم و ترس در هم شده بود. مرد جوان خودش را بروی او انداخت و با وجود اختلاف وزن فاحشی که داشتند موفق شد او را به خاک بیاندازد و گلویش را بگیرد. اما ناگهان چهره میلیونر در نظرش آمد که می گفت باشد که زندگیتان شاهکارتان باشد و شاهکارتان زندگیتان. دریافت که این انتقام بی ثمر است و مدت‌های طولانی مجبور به پرداخت تاوانش خواهد بود. بنابراین او را رها کرد. بلند شد، چند قدمی به سوی پدرش برداشت و یک بار سویش دوید. پی نوشت. چندی بعد در کمال تعجب و شعف تلفنی از جانب سیسیلی دریافت کرد که مایل بود همدیگر را ببینند. قرار ملاقاتی در رستورانی گذاشت. مرد جوان نیم ساعتی زودتر به وعدگاه رسید و زن جوان نیم ساعتی تأخیر داشت. مرد جوان داشت آنجا را ترک می کرد که او را دید که وارد می شود. به زیبایی همیشه بود. کلاهگیس بلندی با موهای بسیار کوتاه به سر داشت. مرد جوان برای اینکه به ملایمت از او گلو فراموشیش را از بابت تلفن زدن یادآوری کرده باشد گفت: فقط یک گفتگوی تلفنی بود. زن جوان سرش را پایین انداخت. من یک هیولا هستم. درست است. زن پیش خدمت آمد و پرسید که چه میل دارید؟ مرد جوان بی مشورت و اندکی بی ادبانه پیش قدم شد و گفت: دو تا لیموناد زنجبیلی و دو تا همبرگر. سیسیلی متعجب به نظر می رسید. چطور توانست حدس بزند که من؟ او ببخشید، من اجازه ندادم. مرد جوان فهمید که افکار زن را خوانده است و از آنجا که دیگر در معبد نبودند، مگر این امر گواهی بر این نبود که این زن واقعا جفته اوست. زن پیش خدمت بیقرار پرسید: دو تا لیموناد زنجبیلی و دو تا همبرگر، همین؟ سیسیلی با عجله جواب داد: بله بله. زن پیش خدمت یاد داشت کرد و رفت. سیسیلی گفت: خبرهای خوبی راجع به شما در روزنامه خواندم. کتابتان پرفروش شده است. من آن را خواندم و خیلی پسندیدم. البته به جز آن جایی که از آن زن بازیگر بیکار صحبت کردید که قهرمان جوان داستان او را در یک آسایشگاه مخصوص میلیونرهای ناکام ملاقات می کند. بنابراین آیا حق دارم این شخصیت را برگرفته از خودم بدانم و ادعای خسارت کنم؟ ولی آن اصلا، او نه، شوخی می کنم. من دیوانه اش هستم. با وجود این فکر می کنم کتاب خوب تمام نشد. من کشکم در آمد. البته یادتان باشد، من وقتی فیلمی می بینم یا کتابی می خوانم، دلم می خواهد گریه کنم. خب، خیالم را راحت کردید. سکوتی کوتاه حاکم شد و دو جوان به هم چشم دوختند. مرد جوان پرسید: اوضاعتان رو به راه شده است؟ در مورد سینما بله، خوب است. از وقتی فهمیدم که، یعنی از وقتی که آن تصاویر را در آینه دیدم، پیشنهادات زیادی به من شد. در مورد دوستم، یا بهتر بگوییم دوست سابقم، که البته دیگر نتوانست دوستم باشد. بالاخره با خودم به این نتیجه رسیدم که هنوز دوستش دارم. طبیعی بود که مرد جوان آزرده شود. و یکی از دلایلی که خواستم شما را ببینم همین است. دیگر نمیتوانم تنها باشم. از خودم میترسم. از آنچه که با کس دیگری هم نمیتوانی از نوع شروع کنم. به یک دوست احتیاج دارم. به کسی که حضور داشته باشد. بنابراین از خودم میپرسم که آیا آخر در خانقاه به نظرم رسید که بین ما نوعی. اولین واکنشی که مرد جوان نشان داد امتناع بود. آیا زندگی او را دوباره در همان موقعیتی که با صوفی داشت قرار نداده بود؟ مگر صوفی هم به دوست سابقش رجوع نکرد؟ چه چیز مانع می شود که سیسیلی هم این کار را نکند؟ چرا مستحق چنین شکنجه‌ای شده بود؟ مگر به این نتیجه نرسیده بود که بهتر است زنی را پیدا کند که واقعا مجرد باشد و هیچ گونه وابستگی به گذشته نداشته باشد و مثل این یکی هنوز در بند دوست قبلیش نباشد و از او این طور با لذت به عنوان دوست سابق نام نبرد؟ تازه مسخره نیست که طرف ممکن است دوباره جایگاه قبلیش را به دست آورد. در این حال، مگر نه اینکه آنچه اهمیت داشت زمان حال است، فقط و فقط زمان حال. میلیونر اگر بود، چه واکنشی در مقابل این پیشنهاد از خود نشان می داد؟ مسلماً غرور مرد جوان مانع از این می شد که جواب مثبت بدهد، ولی عشقی که استاد بزرگوارش از آن صحبت کرده بود، آیا عشق مقدم دانستن دیگران بر خود نیست؟ گذشته از اینها، او مدتی را با این زن جوان گذرانده بود، همانطور که با میلیونر سپری کرده بود، همین گونه که اکنون با پدرش می گذراند. بالاخره گفت: باشد، چرا که نه، قبول است. سیسیلی بلند شد و از آن طرف میز معصومانه مرد جوان را بوسید، درست مثل وقتی که کودکی را میبوسند یا یک دوست را، و گفت: شما خیلی مهربان هستید. فکر میکنم میتوانم براحتی. ولی ساکت شد. مرد جوان می توانست از او بخواهد که حرفش را تمام کند، ولی این کار را نکرد. در عوض فقط لبخندی زد. احساس کرد که فکر زن جوان را خوانده است، یا از آن بهتر قلبش را، درست به همان روشنی که وقتی سفارش می دادند توانسته بود لیموناد زنجبیلی و همبرگر را بخواند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از وبسایت MISuccess.net.